دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران درباره هشدار به اسرائیل خودداری کرد. خانه آزادی سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی معرفی کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش خشونت‌ها در اوکراین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرد. همکنون خبری رو با آگاهیتون میرسونم که دقایقی پیش به دست ما رسید. حمله ای از سوی مرز لبنان یک گشت اسرائیل را در آن سوی مرزها هدف قرار داده است. در نتیجه این حمله دست کم 4 سرباز اسرائیلی مجروح شدند. مرز لبنان و اسرائیل شاهد تنش است و یدیوت آهرنوت حزب الله رو مسئول این حمله دانسته. این خبر در حال تکمیله و ما در تلاش هستیم تا بتونیم با خبرنگار رادیو فردا در بیروت تماسی داشته باشیم. همکنون خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری در بیروت روی خط ماست تا این خبر رو با ایلیا پیگیری کنیم. ایلیا بهت سلام میکنم و مایلم که ما و شنوندگان رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص این حمله قرار بدی.
بله محمد، سلام به تو همشان یان هزار رادیو فردا. این حمله رو حزب الله لبنان بر عهده گرفت. حمله به گشت اسرائیلی در منطقه مزارع شبعا در مرزهای لبنان و اسرائیل. هنوز شمار کشته شدگان اسرائیلی در این حمله مشخص نیست. رسانه‌های اسرائیلی از دست کم 2 کشته خبر میدن، اما رسانه‌های عربی میگن دست کم 4 نفر کشته شدن از میان سربازان اسرائیلی. منابع اسرائیلی همچنین تاکید میکنن که ارتش اسرائیل داره بررسی میکنه رو شدن یک یا چند سرباز رو توسط نیروهای حزب الله. منطقه کلا الان پرتنش هست در منطقه مرزی، به ویژه اسرائیل از شهروندان خودش در شهرهای نزدیک مرزی خواسته که به محل امنی برن. اسرائیل البته پاسخ اولیه‌ای گفته به این حمله دست کم 17 خمپاره به سمت لبنان شلیک شده. باید دید که ادامه ماجرا به چه صورت پیش میره و این تنش آیا شاهد اقدامات بیشتری خواهد بود از دو طرف یا نه.
سپاسگزارم ایلیا، ساعت آینده با تو تماس خواهیم داشت و در جریان آخرین اخبار و وقایعی که مخابره میشه توسط خبرگزاری ها و واکنش های احتمالی که در پی خواهد داشت این حمله قرار خواهیم داد شنوندگانمون رو. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بدون تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل گفت ایالات متحده آمریکا هر پیام تهدیدآمیزی را محکوم می‌کند و به حمایتش از امنیت اسرائیل قویاً ادامه می‌دهد. در همین ارتباط گزارشچی رو بشنوید با جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد پیام به واشنگتن در زمینه ورود اسرائیل به خط قرمزهای ایران گفت ایالات متحده چنین موضوعی را رد یا تایید نمی کند. جن ساکی روز چهارشنبه طی نشستی خبری هنگامی که برای بار دوم در برابر این سوال قرار گرفت افزود
ما اظهار نظر به خصوصی یا هیچ گونه تاییدی در مورد صحبت‌های دیپلماتیک خصوصی ارائه نمی‌کنیم. می‌دونم ایرانی‌ها در این زمینه صحبت کردن و ما هم در گزارش‌ها اونها رو دیدیم، اما به شدت این گونه تهدیدها رو به هر شکلی که بیان بشن محکوم می‌کنیم و با قوت هر چه تمام‌تر به حمایتمون از امنیت اسرائیل ادامه می‌دیم.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 7 دی ماه از پیام ایران به آمریکا در پی کشته شدن محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان در خاک سوریه خبر داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده است و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. همزمان با این سخنان، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اسرائیل را به انتقامگیری تهدید کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت پیام ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده است ولی جزئیاتی ارائه نکرد. تا طی حمله روز 28 دی ماه در بلندی‌های جولان در خاک سوریه، محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، یکی از فرماندهان سابق حزب الله و شماری دیگر کشته شدند. ایران و گروه حزب الله انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند، ولی این کشور در این زمینه سکوت کرده است. رسانه‌های اسرائیل 5 بهمن ماه خبر دادند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام گیری نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بنابر گزارش‌هایی که در روزنامه تایمز آف اسرائیل هم بازتاب یافته، این پیام را آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در دیدار روزهای اخیرش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو برای آنها برده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 4 بهمن ماه اسرائیل را به انتقام خاص تهدید کرده بود. آقای سلامی اضافه کرد آنان در هر زمان و مکانی آماده باشند و به پناهگاه‌های خود بروند، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان حرف گزاف و بیهوده نمی‌زنند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، نیز با ادعای اینکه آزادی قدس نزدیک است، اظهار داشت که اسرائیل دست و پاهای آخر خود را می‌زند. تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، روز سه‌شنبه 2 خمپاره از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان اسرائیل شلیک شده است. این حمله تلفاتی به بار نیاورده و اسرائیل با آتش توپخانه به آن پاسخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همونطوری که در خبر هم گفتیم، حمله ای از سوی مرز لبنان یک گشت اسرائیل را در اون سوی مرزها هدف قرار داده. در نتیجه این حمله دست کم 4 سرباز اسرائیلی مجروح شدند. مرز لبنان و اسرائیل هم اکنون شاهد تنشه و یودیود اهرنوت حزب الله رو مسئول حمله دانسته. این خبر در حال تکمیل. در بخش‌های بعدی خبری با خبرنگار رادیو فردا در بیروت تماس خواهیم داشت و در جریان آخرین اخبار و تحولات در این زمینه شما را قرار خواهیم داد. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبری دیگر. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی اعلام کرد جهان در سال 2014 میلادی شاهد زوال نگران کننده آزادی‌ها بود. خانه آزادی در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی خوانده و گفته است اقدام روسیه در اشغال اوکراین نیز ضربه‌ای بد به دموکراسی بود. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست در گزارش خود گفته است دموکراسی در سال گذشته با بیشترین تهدید طی 25 سال گذشته روبرو شد. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد افزایش قابل توجه خشونت‌ها در شرق اوکراین شب گذشته با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تلفنی گفتگو کرده است. بنابر همین گزارش، آقای اوباما و خانم مرکل در این موضوع توافق داشتند که روسیه در قبال حمایتش از جدایی طلبان اوکراینی و همچنین عدم پایبندیش به موافقتنامه مینسک باید پاسخگو باشد. پرتاب خمپاره به شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین روز شنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. و مجلس اوکراین روز سه‌شنبه طی مصوبه روسیه را دولت متجاوز خواند. در مصوبه مجلس اوکراین همچنین جمهوری‌های خودخوانده در دو منطقه شرق این کشور سازمان‌های تروریستی توصیف شده است. به گفته یکی از مسئولان دولت اوکراین، متجاوز دانستن دولت روسیه راه را برای فشارهای سازمان ملل متحد بر مسکو هموار خواهد کرد. در واکنش به مصوبه مجلس اوکراین، معاون وزیر خارجه روسیه آن را اقدامی فکر نشده و بدون مسئولیت خواند که هدفش به گفته او متوقف کردن تلاش‌ها برای خاتمه دادن به منازعه فعلی است. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردن که با هم خواهیم شنید. اگر شما هم نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
مشکل این دل واپسان پیاده روی و این حرفا نیست. این حضرات با اصل تفاهم و صلح و آشتی مشکل دارن. خودشون کاملا تامین هستند ولی اصلا به فکر میلیون ها شهروند زیر خط فقر نیستند. دلواپسان، لطفا از طرف ملت صحبت نکنید. ملت ما صلح و آرامش برای همه انسان ها به دور از کینه توزی و دشمنی و جنگ میخوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارش خودش از اقتصاد خاورمیانه در برآورد خودش از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی تجدید نظر کرده. گفتگوی میرعلی حسینی با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد رو بشنوید.
اونجوری که در گزارش آمده مهمترین دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول سقوط درآمدهای نفتی ایرانه، چون این صندوق با علم به اینکه رشد اقتصادی در ایران دولت محور و محصول درآمدهای بادآورده نفته، طبیعیه که چنین در نظر میگیره که کاهش درآمدهای نفتی باعث میشه که بودجه دولت دچار مشکل بشه و درآمداش کم بشه و رشد اقتصادی دچار تنگنا بشه. اما تنگناهای دیگری هم در این میان وجود داره که ایران رو در برابر کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیرتر میکنه. طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای از اون جمله است و همچنین انجماد دارایی‌های خارجی ایران و ناکارآمدی بکارگیری منابع مالی از جمله دیگر دلایلی است که این تجدید نظر رو به نوعی موجه میکنه و به هر حال هرچند که در این گزارش به اونها اشاره نشده باشه.
آقای علوی، بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول انتظار میره که تراز مالی دولت ایران در سال جاری میلادی هم بدتر بشه، در این مورد شما چه فکر میکنید؟
بنابرای همین برآورد این شاخص در سال جاری میلادی به حدود 3.4% تولید ناخالص داخلی میرسه و نشانه افزایش کسر بودجه دولته. بخشی از علل این کاهش تراز مالی به خاطر همون کاهش درآمدهای نفتیه، اما بخش دیگرش مربوط میشه به ناکارآمدی استفاده از منابع و اتلاف منابع مالی در اشکال گوناگون، مانند اعطای راند به نهادهایی که نقشی در تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارن و همچنین نهادهای مذهبی و سیاسی و امنیتی که وابسته به حاکمیت هستن. مشکل پرداخت یارانه ها الان خودش تبدیل شده به یه مشکل اساسی و دولت در بلا تکلیفی قرار داره و علارغم اینکه یک کسر بودجه شدیدی رو ایجاد میکنه این قلم در بودجه، به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی دولت نیست، دولت نمیتونه تصمیم قاطعی در این مورد بگیره. تصمیم گیری در این مورد بسیار دشواره، چون جلوگیری از این رانت میتونه نیروهای وابسته به رأس حاکمیت رو در واقع بر علیه دولت فعال کنه.
آقای علوی، به نظر شما مناسب ترین راهکار برای حل مشکل رشد اقتصادی و همچنین کسری بودجه در کوتاه مدت چه هست؟
اون چیزی که در جهان مرسومه اینه که در شرایط فعلی و کوتاه مدت مناسب ترین راه تعادل بودجه و همچنین تعمیر مالی رشد اقتصادی صرفه‌جویی و به کارگیری مؤثر منابع و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه البته یه سیاست مطلوبیه که در بسیاری از جاهای دنیا ازش استفاده میشه، ولی به شرطی که این مالیات ها از نهادهای اخذ بشه که در این 10 سال اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور رو در اختیار داشتن ولی در پرداخت هزینه های بحران مشارکت نداشتن. همچنین صرفه‌جویی و کاستن از هزینه دستگاه و مؤسساتی که دارای ارزش افزوده نیستند، نظیر مؤسسات به اصطلاح فرهنگی و مذهبی که در خدمت حاکمیت هستن و وسیله توزیع رانت هستن، یک راهکار مکمل میتونه باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.